احداث 1000 واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله. رئیس بنیاد مسکن گفت بر اساس ارزیابی گروه‌های اعزامی بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده، تا کنون 1000 واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله در شهر و روستا داریم که نیاز به احداث مجدد دارد. آقای علیرضا تابش در ادامه گفت همه نقاط و واحدها در استان کهگیلویه و بویراحمد و استانهای مجاور مانند اصفهان بازدید و برآورد خسارت می شود. وی افزود این 1000 واحد امکان تعمیر و بازسازی ندارند چون خسارت زیادی دیدند و دیگر برای سکونت امن نیست.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امروز می‌خوایم در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کشاورزی صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. مهمان حضوریمون اینجا آقای حجت ورمزیاری هست، مدیر گروه توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس و استاد دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. و روی خط تلفنیم هم آقای علی ترکمنی رو داریم از کارشناسان حوزه کسب و کار و آقای صمد رفیعی که سخنگوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستن. خب آقای برمزیاری، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان گرامی برنامه، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. جناب آقای رفیعی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه چالش رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب آقای ورمزیاری، با شما شروع بکنیم بحث رو. یه قدری از اهمیت و همینطور تأثیر صدور مجوزهای کسب و کار توی بخش کشاورزی برمون بگید و اینکه الان وضعیت موجود به چه شکل هست در این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بزرگ شما که خب بخش کشاورزی که جایگاه ویژه تو اقتصاد کشور داره، حالا یکی از متاسفانه مشکلاتی که ما تو بخش کشاورزی داریم همین بحث مجوزها، استعلامهای متعدد و موازی و طولانی هستن که عملا یکی از موانع سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی هستن. یعنی ما از یه طرف میگیم که افراد بیان در بخش کشاورزی سرمایه گذاری بکنن، تولید رونق پیدا بکنن، ولی از طرف دیگه واقعا این بحث استعلام ها و مجوز ها بخش خصوصی و تعاونی رو اذیت میکنه و باعث میشه که اون سرمایه لازم جذب نشه.
الان میتونیم به صورت میانگین بگیم که بازه زمانی که مثلا طول میکشه تا یک مجوز صادر بشه چقدر هست؟
والا بنده که حداقل خودم آمار، چون ما تو کشاورزی زیربخش‌های متعددی داریم، از شیلات و زراعت بله. و گلخونه و باغ بله. و بحث دام و طیور و اینها، خب اینا هر کدوم بحثای خاص خودشو داره. بعضیا ممکن اصلا نیاز به مجوز آنچنانی هم نداشته باشن، ولی بعضیا مثل دام و طیور واقعا طاقت فرساست، بعضا مثلا به یک سال، بیشتر از یک سال میکشه این بحث صدور مجوزها تو مناطقی. میانگین کلی نداریم ما هنوز که
بله، یعنی فاصله زمانیشون خیلی با هم دیگه متفاوت هستش. حالا قبل از اینکه سوال بعدی ازتون بپرسم و شما ادامه صحبت بدید، اجازه بدید با آقای ترکمنی هم که به جمع اضافه شدن از کارشناسان کسب و کار سلام علیک بکنم و بعد بازم در خدمت شما باشم. آقای ترکمنی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای ورمزیاری، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای صمد رفیعی سخنگوی سازمان نظام مهندس کشاورزی رو هم رو خط تلفنیمون داریم، همراهمون هستن. خب آقای برمزیاری، فهم بودین که این فاصله ها خیلی زیاد هست و شاید این معدل یا میانگین نتونیم ازش بگیم، اما میتونیم بگیم که اون کدوم بخش ها اصلا فرمودین ممکنه بعضی از بخش ها نیاز به مجوز نداشته باشن و خیلی سریع و بلفور مجوزشون صادر بشه؟ یکی اینو بگید کدوم بخش هستن، و اینکه اون بخش هایی که خیلی زمان بر حصول مجوزشون، این دو مورد اشاره بکنید، سقف و کف رو، تا یه چیز دستمون بیاد.
درسته. ببین ما مثلا تو زراعت، خب مثلا کسی که میخواد زمین زراعی داره، گندم بکاره، جو بکاره، برنج بکاره، خب نیاز به مجوز خاصی نداره.
یعنی کارهای استراتژیک در واقع.
بله. مگه اینکه بخواد مثلا برداشت آبی داشته باشه، چاه جدیدی بخواد بزنه، اونجا باید بره مجوز بگیره، مجوزهای خاص خودشو بگیره، و الا مثلا بحث مجوزهای کسب و کار که مرسوم هست، اونجا خیلی نیاز نیست. ولی تو بحثای حالا بخشی از کالاهای استراتژیک مثل طیور، مثل دام، که اینا بالاخره گوشت کشور رو دارن تامین میکنن، یا بحث شیلات، اینجا ما یه مقدار خیلی طولانی میشه فرایندها، و اون سرمایه‌گذاری که میخواد بیاد سرمایه‌گذاری کنه واقعا دچار مشکل میشه. حدود 17 تا دستگاه اجرایی بایستی فرد بره استعلام بیاره، از میراث فرهنگی گرفته تا وزارت نیرو، خود وزارت جهاد، چندین دستگاه مربوطش، و واقعا این افراد رو آزار میده. و اون
پس در واقع در شرایط کنونی هم وضعیت چندان مناسبی از بابت صدور مجوز در بخش کشاورزی نداریم با این فرمایشات شما.
تو بخش دام و طیور متاسفانه، حالا اونایی که مخصوصا صنعتی هستن، حالا سنتش که خیلی موضوعیت نداره، کسی که مثلا تو خونه میخواد مرغ بومی نگهداره یا مثلا یه تعداد زیاد نگهداره، معمولا موانعی نداره، هرچند برای اونم مانع بعضا ایجاد میشه. مثلا بعضا میگن که به خاطر مسائل بهداشتی شما دامتو باید از روستا خارج کنی، ولی من تعجبم اینه که مثلا چجوری تو کلان شهرها افراد سگ و گربه میتونن تو خونه نگه دارن، اونا مشکل بهداشتی ایجاد نمیکنن، ولی کسی برای تولید بخواد دام و طیور نگه داره حتما بایستی از روستا خارج میکنه.
متشکرم از توضیحات مقدماتیتون، برمیگردم بهتون. من میخوام از آقای رفیعی سوال بکنم که آقای رفیعی، شما ارزیابیتون از نحوه و فرایند صدور مجوز چی هست، و نقش و جایگاه خود سازمان مهندسی کشاورزی تو این قضیه چگونه هستش، چه نقشی رو ایفا میکنه؟ بفهمید.
سازمان مهندسی کشاورزی به عنوان در واقع یکی از متولیان صدور مجوز در بخش کشاورزی، که صرفا در حوزه گلخانه، دام، شیلات و گیاه پزشکی در واقع مجوزها رو صادر میکنه.
بله.
صدور مجوزها رو ما به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی میدونیم. خب برای اینکه سرمایه ها رو ما بتونیم به هر بیشتر در بخش کشاورزی جذب کنیم، بایستی این دروازه رو عریض‌تر بکنیم. چجوری باید این کار انجام بشه؟ از طریق تسهیل صدور مجوز فعالیت های کشاورز. خب سازمان نظام مهندسی تو این دوره پنجم که الان دو سال اندی ازش میگذره، خیلی تلاش کرد که این فرایندها رو تسهیل بکنه، که الحق و الحساب هیئت مقرره زدایی هم خوب همکاری کردن و کلی از استعلام ها الان تقریبا میشه گفت که حذف شده و خیلی از تسهیلگری ها انجام شده، و سازمان نظام مهندسی هم عرض کردن به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز ها به دنبال همین هست که بتونیم در واقع این فرآیندها رو تسهیل بکنیم.
من عذرخواهی میکنم آقای رفیعی، تا اینجای صحبتتون دو تا مغایرت بود. اولا که اون بخش گلخونه و دام و شیلاتو که اشاره کردید که سازمان مهندسی کشاورزی متولی صدور مجوزش هست، دقیقا اون بخشایی بود که آقای برمزیاری اشاره کردن بدترین اوضاع رو داره. این قسمت رو توضیح بدید و تا برسم به اون قسمت مقررات زدایی و اینها که اشاره کردید.
بله. ببینید بحث گلخانه و دام، خب به هر حال همونطور که دوستان هم اشاره کردن، با اینکه نظام مهندسی متولی صدور مجوز هست، ولی دستگاه‌های اجرایی متنوع و مختلفی تو این فرایند دخیلن. مثال عرض میکنم، هر کسی که وارد بخش کشاورزی میخواد بشه، واحد تولیدی رو راه بندازه، چهار تا مرحله باید سپری بکنه. اولی مرحله اخذ پروانه تأسیس، دومی تسهیلات بانکی، سومی مجوز احداث، و چهارمی پروانه بهره برداری. ببینید مرحله اول و آخر رو سازمان نظام مهندسی انجام میده، ولی تو این بین دو تا این مرحله کلی فرایند پیچیده و متول و هزینه بر و زمان بر هست که مهندسی اختیار اون رو نداره. مثال عرض میکنم، طرف میاد پروانه تاسیسش رو ممکنه یه ماه کمتر هم وقت ببره میگیره، ولی میره توی گیرودار اخذ تسهیلات بانکی و اخذ مجوز ساخت میفته تا بیاد پروانه بهره برداری بگیره، همونطور که دوستانم اشاره کرده ممکنه یک سال اندی طول بکشه.
بله، حالا اون بخشی که مسئولیتش با شما هست چقدر طول میکشه؟
ما در بحث پروانه تاسیس مثال از میخوام بکنم خدمت دوستان که واقعا قضیه رو مشخص بکنیم که به چه صورت هست. ببین، برای موافقت اصولی، اون چیزی که تو نظام مهندسی برنامه‌ریزی شده، اگر استعلام ها و مواردی که مد نظر هست به موقع بیاد دست سازمان زمانتی برسه، 14 روز بیشتر نباید طول بکشه.
14 روزم زمان زیادی است دیگه، زیاد نیست مگه؟
به هر حال ببین، زمان زیاد هست، ما هم قبول داریم، منتها تو این فرایند ببین ما بایستی از سازمان نظام دامپزشکی استعلام بگیریم، از اداره برق و گاز و آب هم باید.
بله، اشاره کردن آقای برمزیری که مثلا 18 دستگاه بعد استعلام گرفته بشه، اینا خودش
نکته است هست که مشکل ما هست. یا مثلا در حوزه در واقع پروانه تاسیس واحدهای دامی، ما 29 روز طبق اون چیزی که تو سامانه برنامه‌ریزی شده میتونیم 29 روزه اگر استعلام ها بله
میبخشین. سلام من خدمت حضرت عالی، خدا قوت میگم. حضرت عالی فرمودین که سازمان نظام مهندسی در تلاشه که کار کشاورزان و کارآفرینان هر چه راحت تر انجام بشه. از هیئت مقررات دادی هم تشکر کردیم.
بله،
بنده سوالی دارم. هیئت مقررات‌دادی الان نزدیک 3 سال 4 ساله که موافقت اصولی رو حذف کردن.
بله،
جزء اولین مصوبات هیئت مقررات‌دادیه، ولی تا به الان شما و سازمان مطبوعتون هنوز نسبت به این کار هیچ اقدامی انجام ندادید.
نه، متاسفانه هنوز موافقت اصولی حذف نشده. اتفاقا ما یکی از پیشنهاداتی که به وزارت چهار کشاورزی داریم اینه که موافقت اصولی حذف بشه.
هیئت مقررات صدایی این رو تصویب کرده. فکر میکنم که مثلا پنجمین جلسه هیئت مقررات صدایی بوده. ببخشید من ادامه بدم صحبتم رو. مثال بعدی که شما میفرمایید که اگر بقیه استعلام ها 14 روزه انجام بشه، خیلی دیگه ما یعنی بقیه استعلام ها سریع انجام بشه مشکل نباشه، ما 14 روزه این کار انجام میدیم. بقیه هم همین نکته رو میگن، یعنی همه میگن که اگه دیگران کار را بندازن ما هم سریع انجام میدیم.
اصلاحی میکنم، یکی از مشکلاتی که ما حالا تو بحث صدور مجوزها داریم اینه که نظام مهندسی کشاورزی، حالا علارغم اقدامات مثبتی که حالا نسبت به گذشته برداشته شده هرچند کم هست، به صدور مجوزها به دید فرصتی برای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که اونجایی که دامپروری هستش یا اونجایی که مثلا سم فروشی، فروشگاه سم، بالاخره نهاده کشاورزی، فروشگاه کوده، اینا رو الزام میکنن که یک مهندس کشاورزی اونجا در واقع به کار گرفته بشه، پولش از جیب کشاورز پرداخت میکنن، در حالی که خیلی از وقتا پیش میاد که این بنده خدایی که رفته اونجا در واقع تو واحد تولیدی داره فعالیت میکنه، واقعا اون توان عملی رو نداره که مثلا از آریال درآمد کشاورز رو برسونه به 2 آریال یا به در واقع 2.5 آریال. پس بنابراین در چنین فضایی این باعث میشه که اون فضای کسب و کار برای کشاورز ما مختل بشه، یعنی یه بار اضافه بر دوش کشاورز ما داریم تحمیل میکنیم به اسم اشتغال دانش آموخته، در حالی که نظام مهندسی کشاورزی باید مسیر دیگه رو در پیش بگیره.
آقای ترکمنی مثل این که نکته‌ای داشتم بفرمایید.
همین راستا مثال خیلی بارزتری هست. یک شخص کارآفرین پول در جیب و عقل در سر داره، تصمیم میگیره با پول خودش کسب و کاری رو آغاز بکند یا نکند. این که به چند درصد سود قانع باشه، راضی باشه و چه میزان ریسک را بپذیره یا نپذیره به خود شخص کارآفرین بستگی داره. تو همه حوزه ها همینه. الان شخصی میخواد مثلا فرض کنید یه ماشینی بخره مسافرکشی کنه، یا مثلا مغازه تأسیس کنه، یا حتی کارخونه بزنه و تو همین حوزه کشاورزی. اما همین راستا که آقای برمزی فرمودن، نظام مهندسی کشاورزی چون میخوان دانش آموخته‌هاشون رو ببرن سر کار و شاغل کنن، میگن که هر کسی میخواد کارآفرینی کنه و کسب و کار بزنه باید طرح توجیهی داشته باشه. طرح توجیهیش رو هم خودش حق نداره بنویسه، باید بیان اینجا کارآفرین محترم تشریف بیاره ما براشون بنویسیم.
یعنی این پیش شرط در واقع از پیش شرط های صدور مجوزه.
بله. زحمت باید 2 میلیون هم ناقابل پول این طرح توجیهی رو بده که ما ببینیم آیا ایشون کسب و کارش سوده هست، میخواد کار را بندازه یا نه. آقا یک شخص خودش سلام. آقا یه مثال دیگه، میگن که مثلا پرورش قاش زیر 3000 متر سوده نیست، ما به گلخونه زیر 3000 متر مجوز احداث نمیدیم. پروانه تأسیس نمیدیم. آقا خود کارآفرین اصلا من کیس میشناسم، پرونده میشناسم، تو زیر زمین خونهشون قارچ تولید میکرده، ماهی 3 میلیون سود میکرده، درآمد خالص داشته. رفته زمین خریده، ارزم بزرگتون 2000 متر در همین شهرستان ملار کنار شهر تهران. بعد چون زیر 3000 متر بوده بهش مجوز نمیدم، میگه آقا من تو 50 متر زیر زمین خونمون داشتم سود کسب میکردم. شما چیکار دارید؟ آیا من سود میکنم سود نمیکنم؟ خب
بذارین آقای رفیعی این بخشو توضیح بدم. آقای رفیعی
من همین آخرش رو میکنم. نمیدونن که میگن زیر 3000 متر مجوز ندادن، این خلاف واقعه. ببین گلخونه مجوزی که سازمان ضمانتی داره صادر میکنه بالای 300 متر میتونم مراجعه کنم مجوزش هم صادر میشه، هیچ مانعی هم برای این کار نداره. بعد زیر 300 متر هم خود وزارت جهاد کشاورزی داره مجوزش میده، اصلا ارتباط به ضمانتی نداره. این یک فلسفه واگذاری صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی چی بوده؟ آیا جز این بوده که ما تولید رو مهندسی بکنیم، افزایش بهره‌وری واحد تولید رو داشته باشیم؟ جز این نبوده. حالا بر این اساس سازمان نظام مهندسی نیومده از سر خود بخواد بگه که مسئولین فنی حضورشون در واحدهای تولید الزامیه. طبق ضوابطی که خود وزارت جهاد کشاورزی الزام کرده، یعنی هم ما صدور مجوزها رو بر اساس ضوابط انجام میدیم و هم به کارگیری مسئول فنی. این یک نکته. نکته دوم اینه که ببینید سازمان نظام مهندسی هیچ وقت دنبال تحمیل نیروی کارشناسی یا مسئول فنی به سرمایه گذار نیست. چرا؟ چون نمیخوایم هزینه های تولید رو بالا ببریم، برعکس میخوایم بهره‌وری رو بالا ببریم. هزینه مسئول فنی یا مدیر فنی از محل رفتش بهره‌وری باید پرداخت بشه.
الان واقعا اینجوری نیستش که آقای رفیع، الان واقعا اینجوری نیستش که الان این همه افرادی که شما در قالب نظام مهندسی معرفی میکنید واقعا در عمل چند درصد در رشد بهره‌وریشون تأثیر داشته؟ من نمونه سراغ دارم، طرف تو فروشگاه سهم‌فروشی رفته، شما الزامش کردید که اونجا به کار بگیره، از اون مسئول فروشگاه در واقع مالک فروشگاه اطلاعاتش کمه، اطلاعات عملش کمه، اون طرف 20 سال تو این حوزه کار میکنه. خب این مهندس شما باید کارورزی اول بکنید که مهارت کسب بکنند که بعد بره اونجا به درد اون رئیس فروشگاه مدیر فروشگاه بخوره. انقدر بد بوده که مثلا بنده خدا گفته که آقا به مهندس کشاورزی گفته که شما برو بشین خونه، اصلا اینجا پیدات نشه، من 400 تومن اگه قرار ماهی به شما بدم میدم، فقط اینجا نیا. این که نه در شأن مهندس کشاورزی ماست، نه در شأن تولید کننده و فعال اقتصادی ماست. شما به عنوان نظام مهندسی اول باید اینا رو توانمند بکنید واقعا، نه که صرفا یه حق و عضویتی گرفته بشه و در واقع تمام بشه بره، باید واقعا توانمند بشه و این اصلا به نفع خود نظام مهندسیه. یعنی شما به جای اینکه خیلی گلوبال و خیلی وسیع نیرو بگیرید، یه تعداد محدودتری بگیرید، ولی من بخش خصوصی اصلا با رغبت بیام از مهندس شما استفاده بکنم، چون میدونم مهندسی که نظام مهندسی بهش پروانه داده رو سرش میتونم قسم بخورم. ولی الان واقعا اینجوری نیستش، این باید اصلاح بشه. بله قانون اگه اجازه داده یا آیین نامه اجازه داده، ولی اون دیگه روش فعلی رو که دقیقاً دیکته نکرده که شما بگید چون قانون گفته ما مجبوریم این کارو بکنیم. نه، شما میتونید به شکل بهتری این رو اجرا بکنید.
بله بفهمید آقای رفیع.
خب ببینید، ما وقتی در کل کشور نزدیک 15000 نفر مسئول فنی داریم، خب طبیعیه این 15000 نفر تو یه سطح نیستن، تو سطوح مختلف هستن. این یه نکته. دوم موضوع اینه که به هر حال سرمایه گذار یا هر کسی که میخواد واحد تولیدی را بندازه، بله بر اساس ضوابط بایستی مسئول فنی بگیره، ولی مسئول فنی ایکس رو الزامی نداره بگیره. اگر میبینه مسئول فنی ضعیفه میتونه مراجعه کنه به نظام مهندسی، مسئول فنیش عوض بکنه، کسی که قوی هست انتخاب بکنه، یا خودش معرفی کنه. اصلا یعنی الان تو سامانه سماک یه جوری تنظیم شده که من رفیع اگه بخوام مسئول فنی میشناسن که خودم میخوام ایشون مسئول فنی باشه، خودم میتونم برم انتخابش کنم و اون رو به عنوان مسئول فنی واحد تولیدی انتخاب بکنم. اصلا الزامی نیست که
آقای رفیع، من یه سوالی عذرخواهی میکنم تو کلامتون میام بپرسم، اینو منو روشن بفرمایید. الان من فرض کنید کشاورز هستم، بله. یه مهندس کشاورزی دارم، مثلا دکترای کشاورزی دارم، مثلا پسرم هستش، دخترم هست، بله. میخوام به کار بگیرم ولی عضو نظام مهندسی نیست، آیا من میتونم این رو به کار بگیرم؟ شما اجازه میدید این کار رو بکنم یا نه حتما باید عضو نظام مهندسی باشه؟ شما مگه هدفتون افزایش بهره وری نیست؟ من افزایش بهره وری رو میتونم از طریق ایشون اعمال بکنم.
بله خب ما برای اینکه کارها رو نظام‌بند بکنیم شما همون رو معرفی میکنید، منتها ایشون میاد عضو به وزارت سازمان نظام مهندسی در میاد،
یه حق عضویتی به شما میده و عضو نظام مهندسی میشه. خب این درست نیست دیگه، یعنی یه بار اضافه بر شما، بر یا مثلا طرح توجیهی ممکنه مثلا یه آقا یا خانم یه طرح توجیه خیلی خوبی تهیه بکنه، شاید مثلا از اون فردی که در عضو نظام شما هستش خیلی بهتر تهیه بکنه. شما باید به خروجی نگاه بکنید دیگه، نه اینکه به صرفا فرآیند توجه بکنید.
شما توی بحث ساختمان میتونید یه نفر رو بیارید که به عنوان ناظر ساختمان باشه ولی عضو نظام ساختمان نباشه؟
نه ببینید، بحث نظام مهندسی ساختمان متفاوت اون داستانی که شما دارید میفرمایید. ببینید یه موقع از شما گلخونه دارید طرف احداث میکنه، شما میگید گلخونه سازه هستش یا مثلا اون دامداری سازه هستش، به از نظر ایمنی و استاندارد بودن من میخوام روش نظارت بکنم، ولی من دارم عرض میکنم طرف داره تو مزرعه داره تولیدش انجام میده. مثلا یه مهندس کشاورزی میاد اصلا عضو نظام شما هم نیست، یه طرحی بهش میده، عوض این که مثلا 4 تن ور داره 4.5 تن ور میداره، 5 تن ور میداره. خب این خروجی به نفع تولید کشور دیگه. یه موقعی شما سازه رو مطرح میکنید اون اشکال نداره، ولی رو فرآیند تولید من میتونم از هر مهندس کشاورزی استفاده بکنم، چه اشکال داره؟
آقای رفیعی، منظور آقای رفیعی، معذرت میخوام،
اون ضوابطی که به کارگیری مسئول فنی در واحدهای تولید رو مورد الزام کرده، این رو هم الزام کرده که این کارشناس باید عضو نظام مهندسی بشه. برای چی؟ برای اینکه فردا من رفیعی وقتی اومدم واحد تولیدی شما رو طرحشو نوشتم یا نظارت کردم فلان کردم، بعدن اگر کارم خطا بود، بعدن اگر مشکل داشتم، کی باید پاسخگوی سرمایه‌گذار باشه؟ سازمان نظام مهندسی اگه عضوش باشه، سازمان نظام مهندسی چیکار میکنه؟ میاد مسئولیت اینو میپذیره و
آقای رفیعی عذرخواهی میکنم. بالاخره ببینید آقای رفیعی، ما توی این بخش داریم زندگی میکنیم. ببینید شما تا حالا
اجازه میدید آقای ترکی من نقطه نظرشون بگم، برمیگردم خدمتشون. بفرمایید
که اگه آقای رفیعی مثالی که فرمودن مثل اینه که مثلا میگیم هر کارخونه ای میخواد مهندس برق استخدام کنه، مهندس متالورژی استفاده کنه، مهندس صنایع استخدام کنه، باید بیاد از هر کدوم اصناف اینها، از نظام مهندسی صنایع، نظام مهندسی برق، نظام مهندسی متالورژی و امثالهم استفاده کنه، که این نیست. دوما واقعا شما مصداقی تو کشور داریم که یه مثلا روستایی یک کارآفرین بیاد بگه که آقا شما به من طرح توجیهی دادین، به من مهندس معرفی کردید و این خوب نبوده، اصلا همچین بستری گذاشتیم؟ بعد شما توضیح بنده راجع به طرح توجیهی رو نفرمودیم. چرا اجازه نمیدین شخص کارآفرین خودش طرح توجیهی بنویسه؟ شاید خودش خیلی باسواد باشه، شاید خودش اصلا همونی که نمیشه که شما میخواستین بنویسید، شاید بنده خودش 6 ماه پیش دقیقاً همچین طرحی آورده بوده، زمین بغلی گرفته، اما الان میخواد طرح مشابه بیاره دیگه، نمیخواد پول دوباره بده، دوباره دقیقاً همون طرح رو بیاره. بعد انتفاع. مثال دیگه بزنم، متاسفانه الان توی روستاها گروهای ذیل وزارت جهاد، ذیل در واقع ذیل نظام مهندسی فعال شدن از همین کارشناسان مربوطه، که روستاییان و کارآفرینی که به صورت سنتی کار میکنن و مجوز نداشتن رو ترغیب کردن که حالا بیاین مجوزتون رو بگیرید. بعد خب مثلا بنده خدا روستایی میگه آقا من که میدونم اونجا چه نظامی حاکمه، چه بوروکراسی حاکمه، من سندم قولنامه ایه، اگه بیام اونجا حداقل چند ماه کار داره تا برم سند تکبرگ بگیرم، من نمیتونم بگیرم، منو نیاریم تو این فضا. اما مثلا اون کارشناس مربوطه بنده کیس دارم، ما حقیقتا صحبت کردم با کارآفرینا،
بله،
میگن که اون کارشناس نظام مهندسی گفتن که حالا موافقت اصولی نیاز به سند تکبرگ کردن نداره، حالا فعلا بدید موافقت اصولی بگیرید، یه 500,000 تومان بدید، 200 تومان بابت UTM، 200 تومان بابت بازدید، 300 تومان بازدید کارشناس بهداشت. یعنی داریم به این صورت کارآفرینا رو علنا تو این بازی وارد میکنیم که بیان مجوز بگیرن، پول پرداخت کنن و
بله. متشکرم آقای ترکم. آقای رفیعی، من یه چیز رو جمع‌بندی بکنم از صحبت هر دو بزرگوار، آقای ترکمنی و آقای ورمزیاری، این استنباط رو کردم که نظام مهندسی کشاورزی بیشتر دنبال انتفاع هست تا سهولت در صدور مجوز و کمک به تولید. یعنی اگر این دستورالعمل‌ها و این بوروکراسی های اداری نباشه، شاید یه تولید کننده خیلی راحت توی فضای خیلی کم هم بتونه تولیدش انجام بده، اما اینها دست و پاگیر هست در حال حاضر. چه پاسخی داریم بفرمایید؟
ببین، من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، آقای ترکمنی فرمودن که به هر حال کارآفرین ممکنه خودش طرح بنویسه و بقیه موارد مشکل نداره. از نظر ما اگه طرف متخصص اون موضوع هست بنویسه، ایرادی هم نداره. اون بحث اینکه لوازم سازمان هست یا نه، این قابل حله. اما ببینید، شما اگر بچه‌ت حالا نکرده مریض باشه، حاضر هستی که این بچه رو ببری پیش کسی که تحصیلات پزشکی نداره ولی تجربه یه چیزایی یاد گرفته.
ولی اگر خودش دکتر باشه، پزشک باشه، خب خودش انجام میده دیگه. نکته آقای ترکمنی هم
ببینید، ما اینو قبول داریم، ما اصلا دنبال این هستیم که من اول از عزم عرایضم عرض کردم. ببینید اگر تولید کننده کسی رو میشناسه که به عنوان مسئول فنی میخواد انتخاب بکنه یا طرح‌نویس میخواد انتخاب بکنه که کننده این کار هست، متخصص این موضوع هست، که ما رو سرم میذاریم حتما.
خب شما میفرمایید که حتما باید بیاد عضو شما بشه، یه حق عضویت به سازمان نظام بده که عضو شما بشه، بعد شما اجازه بدید که حالا ایشون بره اونجا فعالیت بکنه. خب این که نفی غرضه که
اگر مشکل دوستان فقط بحث حق عضویت هست، کسی عددی نیست،
چه بحث هست آقای رفیعی؟
بروکراسی اداریشه، فقط بحث حق عضویت نیست، بروکراسیشه.
آقای ببین الان عضویت ما یه روزه طرف درخواستشو بیاد مدارکشو کامل بکنه، یه روزه عضو سازمان میشه. من نمیدونم این اطلاعاتی که دوستان دارن اینجا مطرح میکنن در واقع یک رسانه عمومی، من نمیدونم ما راجع به استثناءات صحبت نمیکنیم، ما راجع به قاعده داریم صحبت میکنیم. عضویت در سازمان نظام مهندسی 24 ساعت طول نمیکشه، به شرطی که طرف میاد درخواستش انجام میده، مدارکش ناقص بذاره بره یه ماه دیگه بیاد، نه همون روز مدارکش کامل باشه، همون روز عضویتش کامل میشه، همه الکترونیکیه.
آقای رفیعی، بس مدیر فنی گلخانه نیست، بس طرح توجیهی گلخانه است. این یک مثال، بنده مثالا دیگه میتونم از همین فرآیند نظام مهندسی بزنم.
ببینید اگر طرح توجیهی هم که کسی نوشته متخصص اون موضوع باشه، ما که قبول میکنیم، مشکل نداره. فقط
متخصص نیست، شما متخصص هستین، چک کنید ایشون درست نوشته یا نه. بنده هستم فرد فنی مهندسی، بعد خوندم طرح توجیهی نوشتم که توی این 5000 متر مربع میخوام اینقدر ریحون بکارم، مثلا اینقدر برداشت کنم. اولا که حضرات عالی چیکار داریم، بنده طرحم سود ده هست یا نه، شکست میخورم و شکست میشم میگه، مثل بقیه کسب و کاری که تو کشور هست. نکته دوم، چرا الزاما باید شما بنویسید؟ بنده اصلا صلاحیت فرض بفرمایید آکادمیک ندارم، شما بررسی کنید بنده که سایت آکادمیک ندارم درست نوشتم یا نه.
حالا یه سوال، تو کشور ما در کل چند نفر اینجوری هستن که تحصیلات آکادمیک ندارن ولی میتونن طرحی بنویسن که دکترای اونش نتونه بنویسه؟
اصلا چرا باید طرح بنویسن؟
ببین ما
الان من بخوام برم یه کارگاه تراش کاری بزنم مثلا، یا یه دونه واحد مغازه کفش فروشی بزنم، یا یه دونه مثلا هر تو بورس میخوام برم، یا مثلا فرض کنید الان تاکسی میخوام بخرم، هر کاری هر بیزینسی، مگه من باید طرح توجیهی بنویسم به کسی مسبب کنم؟ خودم کارآفرینم، پول برای خودمه، وقتم برای خودمه، عمرم برای خودمه.
آقای ترکمنی ببخشید من یه سوال دارم. آقای ترکمنی، خب بالاخره مثلا فرض کنید بحث کشاورزی یا دام و طیور و شیلات و اینها، بالاخره باید بر اساس نیاز جامعه برنامه ریزی و اشتغالش صورت بگیره.
در کارخانه اگر
اینو کجا میبینید شما؟
بفرمایید ما تو کشور مرغ زیاد تولید کنیم چی میشه؟ صادر میکنیم. خب شما فرض بفرمایید مثلا ما گوشت زیاد تولید کنیم چی میشه؟ صادر میکنیم.
ببینید ما الان اگه فلسفه صدور مجوز رو بحث برنامه‌ریزی تولید بگذاریم، خب تا الان ما 1001 تا استعلام مجوز، پس چرا الان این وضعیت بازار ماست؟ یه روز گوجه زیاد میشه، یه روز سیب زمینی زیاد میشه، پس بنابراین موثر نبوده دیگه. حالا این بحثی که آقای رفیعی مطرح میفرماین که میگن که مسئولیت نمیدونم شکست اون بنگاه با کیه، ما باید پاسخگو باشیم، واقعا اینجوری نیست. الان خیلی رفتن سرمایه‌گذاری کردن تو بخش کشاورزی و شکست شدن، داریم دیگه. خب کدومشون سازمان نظام مهندسی پاسخ داده؟ پاسخ بوده اون مسئولش خود کسی بوده که بخش خصوصی بوده که اومده سرمایه گذاری کرده، اصلا چنین چیزی نیست. یا مثلا الان اگه مهندسین کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی دارن نظارت میکنن، پس آلاینده هایی که بعضا وجود دارن تو محصولات کشاورزی، اینا مسئولش کیه؟ آیا نظام مهندسیه؟ چون ناظر فنی معرفی کرده، پس ما از فردا سموم غیر مجازی که تو مزارع بعضن استفاده میشن، پس بریم یقیر نظام مهندسی رو از فردا بگیریم؟ آیا رفیع این موضوع رو مطرح می‌کنه؟ من فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشه.
دلیلش اینه که دوستانی که تفکر مثل در واقع جناب آقای ترکمنی یا ورمزیار دارن که آقا واحد تولیدی نیاز به الزام در واقع مسئول فنی نیست، همینه. وقتی تولید فرآیندش مهندسی،
الان که الزامش هست، پس چرا این وضع موجود ما داریم؟
منی که رشتم نیست، میام میلیاردها تومان سرمایه‌ام رو وارد بخش میکنم ولی نمیدونم چیکار باید بکنم. ببین من مثال عرض میکنم، ما مثالای عینی هم هست که دوستان میتونن برن بازدید کنن. واحدی توی آذربایجان غربی همین هفته قبل با بوده که پارسال همش زیانده داشته، تلفاتش بالای 70-80% بوده. یه مسئول فنی یه دوره گرفت، این تلفاتش اومد زیر 4%، ضریب تبدیلش از 2.5 شد 1.7. اینا اثرات حضور من.
خب آقای رفیع، معذرت میخوام آقای رفیع، نقطه نظر دوستان این هستش که این بوروکراسی های داری، این سختگیری های در صدور مجوز برای کار که شما میفرمایید با این اهداف داره صورت میگیره،